بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 171 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 129 از این کتاب، بابی با عنوان آداب المجلس والجلیس، آداب مربوط به مجلس و همنشین. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم یجلس فیه ولكن توسعوا وتفسحوا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که به هیچ عنوان شخصی دیگری را از سر جای خودش بلند نکند، سپس در جای او بنشیند. هر کسی که زودتر آمد و جای خود را گرفت، همان شخص سزاوارتر از هر کسی دیگری به آنجا می باشد، خصوصا در مجالسی مانند مساجد که صف اول مثلا اهمیت بیشتر و فضیلت بیشتری دارد، یا در جاهایی که آن اشخاصی که در آن مجلس حاضر می شوند میخواهند که در صف جلوتر باشند تا شخص گوینده را از نزدیک ببینند و حرفای او را بهتر بشنوند. در این صورت کسی حق نداره که بیاد به هر بهانه‌ای و به هر دلیل و سببی شخصی که زودتر آمده را از سر جای خود بلند کند و آن شخص سر جای او بنشیند. ولیکن توسعوا و تفسحوا، ولی اگر وضعیت اقتضا کرد که همه نزدیک باشند به گوینده، در این صورت کمی جا را بازتر بکنند، به حالتی بنشینند که جای دیگران هم بشه، همکاری صورت بگیره در این زمینه. این گونه نباشه که شخصی که زودتر آمده بخواد بزرگ بشینه و جای بزرگی رو برای خودش بگیره و باز از این طرف سوء استفاده بکنه که من زودتر اومدم و کسی حق نداره که منو بلند بکنه. ولی خب میشه یه خورده جمع و جورتر نشست و جا برای دیگران هم باز کرد، این در صورتی که وضعیت اقتضا بکنه. ولی اگر مجلس بزرگ باشه که جای همه به راحتی بشه، هر کسی دوست داره به هر نوعی که بشینه، که در این صورت موردی پیش نمیاد. و کان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم یجلس فیه. حالت دیگری که ممکنه به وجود بیاد، ممکنه که شخصی که زودتر اومده خودش از روی احترام و از روی تقدیر بلند بشه برای کسی و بگه بیا جای من بشین. خب این دیگه داوطلبانه است، طرف خودش راضی، خودش جاره بلند میشه. ولی باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اگر کسی از مجلس خودش بلند میشد تا عبدالله ابن عمر سر جای او بشینه، به علت احترامی که داشت، عبدالله ابن عمر این کار را نمیپذیرفت و سر جای آن شخص نمی نشست. و این به خاطر این مسئله است که مبادا مثلا به علت اینکه شخص مقامی دارد، منزلتی دارد در نزد دیگران، مثلا بخواهد از حقوق آنها استفاده کند و این مجال برای این موضوع باز نشود. هر کسی در هر پست و مقامی که هست باید رعایت آداب مجلس و مسائل اجتماعی را انجام دهد. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع الیه فهو احق به. اینم باز آداب دیگری که مربوط به مجلس میشه. اگر کسی از مجلسی بلند شد، اذا قام احدكم، شخصی از شما بلند شد، من مجلس، کاری داشت، تلفنی براش اومد ضروری بود، تو مجلس نشسته، نیاز به خوردن آب پیدا کرد، نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کرد، رفت که بر بگرده، ثم رجع الی، سپس به همون مجلس برگشت، فهو احق به، این شخص به همون جایی که نشسته بود از هر کس دیگری مستحق‌تر و سزاوارتره. یعنی برمیگرده سر جای خودش میشینه، کسی جای اونو نگیره، چون به صورت موقت داره میره و برمیگرده. همونطور که گفتم خصوصا مجالسی که انسان زودتر میاد وقت میذاره برای اینکه جای مناسبی پیدا بکنه و خب کاری پیش میاد 5 دقیقه 10 دقیقه میخواد بره بر بگرده، خب این نباید فدای آن زحمتی بشه که مثلا این شخص 1 ساعت 2 ساعت زودتر اومده و اون جای مناسب خودش رو انتخاب کرده. و همچنین از جابر بن سمره رضی الله عنهما روایت است که کنا اذا اتینا النبی صلی الله علیه وسلم جلس احدنا حیف ینتهی. یه فرماد ما یعنی یاران پیامبر وقتی که می اومدیم به سمت سوی پیامبر علیه السلام و در مجلس ایشان حاضر می شدیم، هر کسی هر جا پیدا می کرد همونجا می نشست. یعنی این گونه نبود که حالا در پایان کجا صف به کجا رسیده، مجلس به کجا رسیده، همونجا می نشست. نمی اومد پا از روی سر و گردن دیگران برداره، دیگران اذیت بکنه، بین دو نفر فاصله بندازه تا بخواد بیاد در صفای جلو بشینه. و از ابو عبدالله سلمان فارسی رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر و یدهن من دهنه او یمس من طیب بیته. هیچ شخصی نیست که در روز جمعه غسل روز جمعه رو به جای بیاره و یتطهر ما استطاع من طهر و تا جایی که میتونه خودشو پاکیزه میکنه و یدهن من دهنه و خودشو با روغنهای خوب و خوشبو بدنشو نرم میکنه، روغن میزنه، حالا امروز کرمهای متفاوتی که وجود داره، او یمست من طیب بیته و یا اینکه از آن عطری که در خانه وجود داره استفاده میکنه، خودشو خوشبو میکنه، مرتب میکنه، ثم یخرج، سپس برای ادای نماز جمعه به سوی مسجد میره. فلا یفرق بین اثنین، وقتی که وارد مسجد میشه بین دو نفر رو دیگه فاصله نمیندازه که به زور بین آنها بخواد بشینه جا باز بکنه، این کار انجام نمیده و این از آداب مجلسه. وقتی وارد مسجد میشی اگر فاصله کمی بین دو نفر هست برای اونها ایجاد مزاحمت نکن که حتما اونجا بشینی، یه جایی بشین که جا هست و ایجاد مزاحمت هم برای کسی نمیشه. ثم یصلی ما کتب له، سپس شروع میکنه به نماز خوندن. سنته که انسان در روز جمعه وقتی وارد مصلی جمعه شد دو رکعت مشغول نماز خوندن بشه، نماز نافله مطلق بهش میگن، تا اینکه خطیب وارد مسجد بشه. خطیب که وارد مسجد شد نمازشو به پایان میرسونه، حالا هر چقدر خون 100 رکعت 50 رکعت، ولی وقتی که خطیب دیگه وارد مسجد شد دیگه کسی مشغول نماز خوندن نمیشه. بعضیا عادت دارن وقتی که اذان گفته میشه و خطیب رو منبر بلند میشن برای نماز خوندن، این اشتباهه. سنت اینه که وقتی وارد مسجد شدی شروع بکنی به نماز خوندن، دو رکعت میخونی، 1 ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه، هر چی وقت داری، تا اینکه خطیب وارد مسجد بشه. میبینیم تمام این لحظات اون شخص نشسته کاری نداره، نماز نمیخونه، به محض این که خطیب اومد بارای منبر رفت و اذان گفته شد بلند میشه برای نماز خوندن. ثم یصلی ما کتب له، پس هر چیزی که تقدیر شده، هر چیزی که مجال و فرصت داشته نماز میخونه. ثم ینصت اذا تکلم الامام، سپس وقتی که امام خطیب یعنی شروع میکنه به خطبه خواندن ساکت میشینه، گوش میده و با کسی صحبت نمیکنه. کسی که این کارها رو انجام میده الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، از چه اجر و پاداشی برخورداره؟ پیامبر علیه السلام فرموده که چنین انسانی پاداشش اینه که بین این جمعه و جمعه بعدی، یعنی تا 1 هفته، آن گناهان صغیره‌ای که انجام میده که نیاز به توبه نداره، گناهان صغیره بدون توبه هم بخشیده میشه با کارهای دیگری که ما انجام میدیم، با کارهای خوب، با نماز خواندن، نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، تمام اینها گناهان ما رو پاک میکنه. بین این یک هفته هر گناهی از اون سر بزنه همه این گناهان بخشیده میشه در مقابل کاری که انجام میده. خب این کار یکی از آدابش این بود که وقتی وارد مسجد میشه بین دو نفر به زور فاصله نمیندازه که بشینه و اونها رو اذیت بکنه، پس این میشه از آداب مجلس. همچنین از عمرو بن شعیب از ان ابیه ان جده، یعنی از پدرش از جدش که عبدالله ابن عمرو باشه رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. اینجا جمله خود سنگین تره. حلال نیست برای کسی بیاد بین دو نفر فاصله بندازه مگر اینکه از آنها اجازه بگیره. اولا ممکنه این دو نفر به دلیلی کنار هم دیگر نشستن، یعنی خواهان هم دیگر هستن که کنار هم باشن، حالا یک شخص سوم میاد به زور بین آنها بشینه و فاصله بندازه، خب این نامناسبه. یا اینکه مثلا بخواد با انجام دادن چنین کاری اسباب آزار و اذیت آنها رو فراهم بکنه. ممکنه هم کاری به هم دیگر ندارن ولی خب جا تنگه، یا حداقل این شخص بیاد بشینه بخواد جا رو بر اونها رو تنگ بکنه، خصوصا اگر اون شخصی که بخواد بشینه انسان تنومند و بزرگی باشه. و همچنین در روایتی که ابو داوود اون روایت کرده میفرماد که لا یجلس بین رجلین الا باذنهما، بین دو نفر مگر اینکه از آن دو نفر اجازه گرفته بشه به هیچ عنوان نشسته نمیشه، نه کسی نمیشینه بین دو نفر. و از حذیفه بن الیمان رضی الله عنهما روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن من جلس وسط الحلقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده کسی که بیاد وسط مجلس بشینه. یک مجلسی گرفته شده، مردم نشستن و این شخص میاد پا از سر و گردن همه بر میداره، همه رو اذیت میکنه که بخواد بیاد وسط مجلس بشینه، دیرم اومده. خب چنین شخصی داره اسباب آزار و اذیت دیگران رو فراهم میکنه، هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ معنوی. از لحاظ ظاهری که داره خب اذیت میشن دیگه، پا از سر و گردنشون بر میداره. از لحاظ معنوی هم خب اونا میگن مثلا ما زودتر اومدیم، تو چرا، مگه شما چه کار کردی که میخوای بیای بری وسط مجلس بشینی؟ انتخاب کردن بهترین چیز همیشه حق کسی که زودتر میاد و زودتر اون کار انجام میده، حتی در خیلی مسائل دیگر، نه فقط در مجلس. گاهی اوقات در خوردن یک میوه مثلا که ممکنه وسط آن بهترین قسمت آن میوه باشه، خب همه دوست دارن که از اون وسط بخورن. شخصی میاد مثلا یک دفعه سرزده و اون وسط رو یه مش میکنه میخوره میره، خب این باعث آزار دیگران میشه، باعث اذیت دیگران میشه. ما هم اونجا بودیم، میگن بقیه کسانی که در مجلس بودن، ما هم حقی داشتیم، ما هم احترامی داشتیم. و امام ترمذی از ابی مجلس روایت کرده که ان رجلا قعد وسط حلقه، شخصی آمد در وسط حلقه مجلس نشست با ایجاد مزاحمتی که انجام داد. فقال حذیفه، حذیفه بن الیمان گفت که ملعون علی لسان محمد صلی الله علیه و سلم او لعن الله علی لسان محمد صلی الله علیه و سلم من جلس وسط الحلقه. حذیفه وقتی این صحنه را دید گفت کسی که این کار انجام میده، میاد وسط مجلس میشینه، بر زبان رسول الله مورد لعنت قرار گرفته، یا یعنی که الله تعالی بر زبان محمد این شخص رو لعنت کرده. که البته لعنت در اینجا یک توضیح میخواد که ما لعنت رو بر دو نوع داریم. یک لعنت اصطلاحا میشنگن لعنت اکبر، مانند کفر اکبر و فسق اکبر و ظلم اکبر و نفاق اکبر. لعنت اکبر که در قرآن هم آمده که اهل جهنم مورد لعنت الله متعال و ملائکه و تمام مردم هستند، علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. این گونه لعنت بهش میگن لعنت اکبر و ویژه انسان هایی است که دچار کفر اکبر هستند و جای آنها در جهنمه. ولی افرادی که از توحید برخوردار هستند، مسلمانانی که کارهای بد میکنن، مسلمان هست، توحید داره، شرک نداره، ولی اسباب آزار و اذیت دیگران رو فراهم میکنه، مانند انجام دادن چنین کارهایی، یا مثلا در برخی دیگر از احادیث آمده کسی که تو راه مردم قضای حاجت میکنه، یا در زیر درختی که سایه مردمه و مجلس مردمه، مجلس در آنها مردم در زیر اون درخت مینشینن، بعد اونجا قضا حاجت میکنه، خب این باعث آزار عزت دیگران میشه. یا به هر نحوی کسی بخواد دیگران رو اذیت بکنه، اینا کسانی هستن که اگر ایمان داشته باشن ولی دارن این کارهای بدو انجام میدن که نباید انجام بدن، اقتضای ایمان اینه که نباید انجام بدن، ولی بازم چنین اشخاصی مورد لعنت قرار گرفتن، ولی این لعنت بهش میگن لعنت اصغر، یعنی اینکه درخواست میشه که پروردگار این گناه این شخص رو نبخشه، در این زمینه اونو مورد رحمت خودش قرار نده. رحمت کلی شامل این حال میشه، شامل حال این شخص میشه رحمت کلی، ولی در این کارش کسی که لعنت میشه یعنی اینکه بار الله او رو در این کار مورد رحمت خودت قرار نده، چون داره کار میکنه که دیگه باعث آزار و اذیت دیگران میشه، عمدن هم داره این کار انجام میده. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول خیر المجالس اوسعها. ابو سعید خدری رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که بهترین مجلس ها واسع ترین آنهاست، بزرگترین آنهاست، یعنی هر چی مجلس بزرگتر باشه بهتره، تنگ نباشه، جا باشه، مردم به راحتی در آن بشینه. که خود این حدیث دلالت بر اینه که اگر انسان به نحوهی میدونه که مهمان زیاد براش میاد، یا داره چیزی درست میکنه، ساختمانی درست میکنه که جای اجتماع مردمه، مردم در اونجا جمع میشن، نه یا تنگ درست بکنه، بیاد اون مجلس بزرگ درست بکنه تا جای همه بشه و زمینه و اسباب راحتی مردم رو فراهم بکنه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من جلس فی مجلس، کسی که در مجلس نشست، فکثر فیه لغط، در این مجلس دچار اشتباه زیاد شد، حرفای بی ربط و بی خود زد، اشتباهات زیادی مرتکب شد، دچار لغو و لهیب بسیار شد، از یاد الله متعال غافل بود. فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذلك، قبل از این که از اون مجلس بلند بشه و اون مجلس رو ترک بکنه و بره، این جمله رو بگه: سبحانك اللهم، بار الله پاک و منزهی، از هر گونه نقص، از هر گونه عیب، از هر گونه شریک، سبحانك اللهم و بحمدك، و بار الله حمد و ستایش تو رو به جای می آورد. اشهد ان لا اله الا انت، گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز تو نیست، یعنی که تمام آن ذاتهایی که مورد عبادت قرار می گیرن همه باطل هستند، همه طاغوت هستند، همه بت هستند. استغفرك و اتوب الیک، بار الله طلب آمرزش دارم از اون چیزهایی که در این مجلس اتفاق افتاد و به سوی تو توبه میکنم، میخوام منو ببخشی. اگر این جمله رو بگه که خوب این جمله ها انسان حفظ بکنه به کارش میاد، یا اینکه حداقل اینه که تو موبایلش بنویسه: الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، کسی که این جمله ها رو میگه اون کوتاهی هایی که در اون مجلس براش اتفاق افتاده اشتباهاتش همه بخشیده میشه. با گفتن یک جمله، یک ساعت دو ساعت در یک مجلس نشستی، دچار اشتباهات زیاد شدی، حالا خواسته یا ناخواسته، و بهتر اینه که ناخواسته باشه، بعد این جمله رو بگی، پروردگار گناهات تو میبخشه. و همچنین از ابو برزه اسلمی رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول باخر، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اواخر عمر خودش، اذا اراد ان يقوم من المجلس، هر وقت که میخواست از مجلسی بلند بشه و بره، این جمله رو میگفت: سبحانك اللهم و بحمدك، تقریبا مانند حدیث قبلی، بار الله پاک و منزهی، از هر گونه عیب و نقص و شریک، و بحمدك، و حمد و ستایش تو را به جای می آورم، اشهد ان لا اله الا انت، گواهی می دهم که هیچ معبود بر حق جز تو نیست، استغفرك و اتوب الیک، بار الله از تو طلب بخشش و آمرزش دارم و به سوی تو توبه می کنم و بر می گردم. فقال رجل، شخصی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله، انک لتقول قولا ما کنت تقوله فیما مضا، الان داری جمله هایی میگی که در گذشته این جمله ها رو نمی گفتی، یعنی در اواخر عمرت داری این جمله ها رو میگی. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس، پیامبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود این دعایی که دارم میگم کفاره اون اشتباهاتی که ممکنه انسان در یک مجلسی ازش سر بزنه، یعنی خود پیامبر صلی الله علیه وسلم هم در پایان هر مجلسی این جمله رو میگفت. و چه خوبه که انسان همینطور که گفتم این جمله رو حفظ بکنه، چون ممکنه هر شخصی در یک روز چندین مجلس داشته باشه. انسان اجتماعی است دیگه. الان شما از این مجلس بلند میشید میرید وارد مجلس خانواده میشید، از مجلس خانواده میری وارد سر کار میشی، وارد مجلس کار و کارگر میشی یا بازار میشی، اینا همه مجلسه، فرقی نمیکنه. و در پایان هر مجلس، خب انسان این جمله رو میگه چون ممکنه در تمام این مجلس ها انسان دچار اشتباهاتی بشه و نیاز به بخشش و آمرزش داشته باشه. و حدیث دیگر که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که میفرماید قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. اینم دعای دیگری که پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی کم پیش می اومد که از مجلسی بخواد بلند بشه و این جمله ها رو نگه، یعنی در اکثر مجلس ها این جمله ها رو می گفت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. بار الها اون مقدار خدا ترسی به ما بده، من خشیتک، که این خدا ترسی باعث این بشه که ما را از گناهان تو دور نگه داره، سرپیچیت نکنیم، یعنی یک حالت ایمانی برای ما به وجود بیار، یک تقوای الهی در دل ما قرار بده که این تقوا باعث بشه که ما از تو سرپیچی نکنیم. این جمله به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که ممکنه انسان در اون مجلس سرپیچی کرده باشه، زبان دیگه، زبان وقتی شروع بکنه به سخن گفتن کنترلش خیلی سخته. در گذشته گفتیم که هر عضوی در بدن برای تکان خوردن یک ماهیچه داره، حتی چشم ماهیچه داره و تمام این ماهیچه ها خسته میشن و تنها عضوی که اگر 24 ساعت تکان بخوره ماهیچش خسته نمیشه عضو زبانه. هر چقدر حرکت بکنه تکان بخوره و خیلی هم سریع کار میکنه خسته نمیشه. ممکنه انسان در اثر زیاد صحبت کردن سردرد بگیره، ممکنه بدنش خسته بشه ولی عضو زبان خسته نمیشه. برای همین شما هیچ وقت احساس خستگی در زبان نمیکنه. چشمت گاهی وقتا خسته میشه، مجبور میشی که اونو اصلا بخارونی، ولی زبانت هیچ وقت خسته نمیشه. با زبان میخوری، حرف میزنی، بازم خستگی در آن وجود نداره و این دلالت بر خطرناک بودن این عضو میده که اگر افساری نداشته باشه که اونو کنترل بکنه ممکنه انسان حرفایی بزنه که از کنترل خارج باشه و باعث هلاکت و نابودیش بشه، چه از لحاظ دنیوی و چه از لحاظ اخروی. پس این عضو نیاز به چی داره؟ به کنترل داره. و من طاعتک ما تبلغنا به جنتت. و بار الها ما را آنگونه فرمانبر دستورات خودت قرار بده که با طاعت و عبادتت بتونیم به بهشت برسیم، یعنی اینکه به رضایت پروردگار، خوشنودی پروردگار رو به دست بیاریم. چون راه رسیدن به بهشت اینه که انسان به خوشنودی الله متعال برسه، پروردگار از او راضی باشه و این رضایت جز با انجام دادن طاعت و عبادت با چیز دیگری حاصل نخواهد شد. و من الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا. اون مصیبت هایی که در این دنیا بر انسان وارد میشه، انسان در این دنیا درگیره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان را به گونه آفریدیم که همیشه درگیر مشکلاته. وقتی که آدم علیه السلام از بهشت خارج شد، یعنی وقتی که وارد بهشت شد، در اول بهش گفتن که انك لا تجوع فيها ولا تعرى. تو در بهشت دچار گشنگی نمیشی و برهنه هم نمیشی و انك لا تظما فيها ولا تبحى. و در بهشت تشنه نمیشی ولا تبحى، یعنی اینکه آفتاب، سوزش آفتاب تو رو اذیت نمیکنه، تو رو خسته نمیکنه. به این معنی که در بهش خستگی نیست. لا صخب فیها ولا نصب. سختی و گرفتاری و سر و صدا در بهش نیست، همش آرامشه. ولی خب وقتی که از بهش خارج شد و به زمین آمد، دیگه اینجا زندگی بنی آدم گره خورد با سختی ها. تشنه میشه، باید سختگی بکشه تا آبش فراهم بشه. گشنه میشه، باید سختگی بکشه تا گشنگیش برطرف بشه. سردش میشه، باید سختگی بکشه، گرمش میشه باید سختگی بکشه. این حالا ضرورت‌های زندگی انسانه، چه برسه به بقیه حاجتا که داره فراهم میکنه. شب و روز انسان داره میدوه تا به آرامش نسبی برسه، اونم آرامشی که کمه، نسبی است، درصدش خیلی پایینه. یعنی درصد خستگی هایی که انسان در این دنیا متحمل میشه از لحاظ اعصاب و از لحاظ فیزیکی بدن تا به یک درصدی از آرامش برسه بگه راحت شدم، خیلی بیشتره. سختگیت بیشتره تا اون نتیجه که به دست میاری. ولی اکثر مردم از این واقعیت ها غافلن، نمیبینن اینا رو، نمیفهمن برای چی داری میدوی، برای چی داری خودتو خسته میکنی. سوال بکن از خودت، میخوای به کجا برسی؟ به اصطلاح یکی از یک سودانی بود، خب سودانی ها معروفن به اینکه زیاد کار نمیکنن، حالا میگن که مثلا کارشون کمه، فعالیتشون کمه. به یکی گفتن در جای کار میکرد، یک شیفته بود تا ساعت 2 ظهر کار میکرد، کارش هم راحت بود. بهش گفتن خب برادر برو عصرم یه جای دیگه کار کن، فعالیت کن. گفت که خب کار بکنم که چی بشه؟ درازم کشی بود، رو تختش خوابیده بود. گفت برم برو کار بکن تا راحت بشی. گفت من راحتم الان، برم خودم رو خسته بکنم که راحت بشم، من الان راحتم، یک شیفت دارم کار میکنم از صبح تا ظهر، کفاف زندگی میکنه و بقیم راحتم، تو داری من میگی برو خودتو خسته کن که بعد راحت بشم؟ نه، نیازی نیست. خب این گفته شده که لقمان حکیم هم از نوبه سودان بوده. این میشه حکمت. انسان باید یک برآوردی داشته باشه در زندگی، من برای چی دارم میدوم. بله ما نمیگیم که فعالیت نکن، انسان باید فعالیت داشته باشه، ولی برای کجا و برای چی؟ تنبلی و کسالت چیز خوبی نیست، ولی برای چی داری میدوی؟ برای این که یعنی 4 ساعت 5 ساعت کار میکنی که 2 ساعت مثلا راحت باشی. یه خورده انسان باید حساب کتاب این مسائل در زندگیش دستش باشه. پس این مصیبت هایی که در دنیا بر انسان وارد میشه، گرفتاری ها، برای رد شدن درست از کنار این مصیبت ها به گونه ای که اعتراض بر قضا قدر الهی نداشته باشی و رضایت و خوشنودی پروردگارم شامل حالت بشه، نیاز به یقین داره. یقین به این که من پروردگار این مسائل رو برام تقدیر کرده و به هیچ عنوانم از تقدیرات الهی نمیشه فرار کرد و من تسلیم امر الهی هستم و یقین دارم که همه اینها برام اتفاق خواهد افتاد. پس خودتو آماده کن در هر اتفاقی که برات افتاد، حتی اگر این اتفاق بسیار سنگین باشه، کلماتی نگی که باعث ناخشنودی پروردگار بشه. همیشه باید این آمادگی رو داشته باشی. هر اتفاقی که برات افتاد بلا فاصله صبر پیشه میکنی و میگی انا لله و انا الیه راجعون. این میشه معنی این جمله. و من الیقین، یعنی یقینی به ما بده که ما تحول به علینا مصائب الدنیا، که مصیبت‌های دنیا رو بر ما آسان بکنه. تو حوون یعنی آسان کردن، سخت برامون نیاد دیگه، و بگیم که این حقیقت این دنیاست. اللهم متعنا به اسمائنا، بار الها ما را از قوت شنوایی برخوردار ساز، یعنی این قوت را از ما نگیر بعد از اینکه به ما دادی. و ابصارنا و قوت بینایی، و قوتنا و قدرت بدنی به صورت کلی، چون انسان به این قدرت ها و توانایی ها نیاز داره تا زمانی که زنده است. اگر این قدرت ها را از دست بده گرفتار میشه و دیگران هم در کنار خودش گرفتار میکنه، و انسان باید قدر این نعمت ها رو بدونه. دو تا چشم داری و اون داری میبینی همه چیز رو. انسان هایی هستن که حاضرن تمام ثروت و دارایی که در طول زندگیشون جمع کردن و اون سختی ها و گرفتاری ها همه اونا رو بدن چشمشون بر بگرده. تو از این دو نعمت مجانی برخوردار هستی، قدرت شنوایی، قدرت سخن گفتن، و دیگر اعضای بدن که داره برات راحت کار میکنه بدونی که تو کاری انجام بدی. اینا همه بخشش های الهیست به تو. پس بارالها ما را از این قدرت ها برخوردار ساز و انها را از ما نگیر تا زمانی که ما را زنده نگه میداری. ما احییتنا واجعله الوارث منا، و بارلاها بگونه باشه که این قدرت ها میراث بر ما باشن. واجعله الوارث منا. حالا این جمله البته به گونه های مختلف تفسیر شده که مراد پیامبر چه بوده، یعنی اینکه این قدرت ها و توانایی ها به گونه ای باشن که وارث ما باشن. یعنی چه وارث ما باشن؟ زمانی انسان چیزی را از دیگری به ارث میبره که اون شخص بمیره و اونا باقی بمانن بعد از اون، یعنی اینکه بار الله تا آخرین لحظه زندگیمون این قدرت ها همراه ما باشند، ما را رها نکنن، زودتر از ما از بین نروند. گاهی اوقات یک انسانی از وارثه ولی زودتر میمیره، اگه مرد دیگه ارث میبره، محروم میشه. اگر زنده میموند و اون شخص دیگری میمرد ازش ارث میبرد اموالش رو. پس بار الله این قدرت های ما را به گونه ای قرار بده که قبل از مردن ما از بین نروند، یعنی همواره تا آخر لحظه زندگی همراه ما باشه. و باز هم تفسیر شده که وجعله الوارث منا، یعنی اینکه ما را عقیم مگردان. باز یک قدرت دیگر از قدرت های انسان، نیاز به وارث داره، نیاز به فرزند داره انسان. حالا والله اعلم دقیقاً منظور پیامبر چیست در این جمله، ولی اینکه به صورت کلی یعنی میراث بری داشته باشیم، یعنی اینکه ما قدرتی داشته باشیم، چون این قدرت ها بر به قدرت های بدنی و چه به قدرت های فرزند و خیش و اقوام. واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، بار الله اگر قراره که انتقام بگیری، انتقام از کسی بگیر که به ما ظلم کرده. علی من ظلمنا، مصیبت ها و عقوبت ها را بر سر کسانی نازل کن که به ما ظلم کردند. خب مشهورترین کسانی که مسلمان ها ظلم کردند کفار قریش بودند که تا اون اندازه مسلمان ها را آزار و اذیت میکردند در دینشان. و انصرنا علی من عادانا، بار الله با کسی که با ما دشمنی داره، دشمنی دینی است دیگه، با پیامبر با مسلمان ها چه کسی دشمنی داره جز کسانی که منافق و مشرک و کافر باشه. بار الله ما را بر آنها پیروز کن. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، بار الله اگر قراره که مصیبتی بر ما نازل بشه اون مصیبت در دین نباشه، بذار در دنیا باشه. انسان دنیا را از دست بده بهتر از اینی که در دینش دچار مصیبت بشه. فتنه مصیبت، فتنه دینی بسیار خطرناکتره از فتنه دنیوی. تا جایی که ممکن هست میگیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، هر دوتا رو، خوبه هر دوتا رو به ما بده. ولی اگر قرار یکی از این دوتا رو از دست بدیم، بذارید دنیامون رو فدا بکنیم ولی دینمون باقی بمونه. ولی خیلی از مردم برعکسن، اگر یک فشاری بر اونها وارد شد که این فشار فشار دنیوی باشه، دین خود را از دست میدن، دین رو فدا میکنن، حاضرن برای دنیا سر و کله خود را بشکنن و تمام سختی ها را متحمل بشن، ولی در مورد دین میبینیم بیخیاله، نماز نمیخونه، باور و اعتقاد آنچنانی هم نداره، مسخره هم از دین میکنه. همین کسیه که فتنه و مصیبت او در دینش قرار داده شده. و این مسئلهیه که ما باید دعا بکنیم، همونطور که پیامبر دعا میکرد که بار الله هم مصیبت ما را در دین من قرار نده. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، و این دنیا را بزرگترین هم و غم و غصه ما قرار نده. همونطور که در چند لحظه پیش هم گفتم، افرادی دارن میدون تو این دنیا، ولی برای چی داری میدوی؟ فکری به حال آخرتت بکن، آخرتتو آباد کن، دنیا تو نگه دار، بله، ولی خب به اندازه دنیا. این همه مال و ثروت کجا میخوای ببری با خودت؟ انسانم از لحاظ دنیوی محدودیت داره، بیای جایی میرسی که دیگه نمیدونی پولتو کجا خرج بکنی. افرادی ما ازشون شنیدیم که میگن من اینقدر ثروت دارم که نمیدونم چگونه خرج بکنم، نمیدونم میگه کجا خرج بکنم این پول رو، به اشباع رسیدم، چقدر هر روز غذاهای آنچنانی بخورم خسته شدم از این غذاها، چقدر لباسای مارک بخرم خسته شدم. دنیا اینه، طبیعت دنیا اینگونه است که اگر هر روز هر روز هر روزش استفاده بکنی خسته میشی آخرش. و به خاطر همینه که انسان داره دنبال تنوع میگرده در این دنیا، حتی اگر اون تنوع یک چیزی باشه که کیفیتش کمتر از اون چیزی باشه که ازش برخورداره، مثل بنی اسرائیل دیگه، من و سلوا برشون نازل شد، به پیامبر موسی علیه السلام گفتن که ما پیاز میخوایم خسته شدیم، از من و سلوا خسته شدیم پیاز میخوایم. خب این میشه، این طبیعت دنیا این گونه است، انسان محدودیت داره، ظرفیتش تا حدی است. پس برو به فکر آخرتت باش. بعضیا اگر بگیم که همون اندازه که به فکر دنیاشون هستن همون اندازه به فکر آخرتشون باشن، بگیم بارک الله. ولی خب کجاست اصلا این حالت ها اگر بخوایم پیدا بکنیم؟ در اصل اینه که انسان باید بیشتر به فکر آخرت باشه و کمتر به دنیا بپردازه. گفتیم که اگر 50-50 باشه بازم میگیم بارک الله. ولی خب نگاهی بندازیم به زندگی مردم، ببینیم کجا دارن میرن، برای چی دارن میدون، برای چی دارن سر و کله هم دیگر رو میشکنن. تو گروه های واتساپی و مجازی نگاه بکنید چه خبره، بر سر چی دارن دعوا میکنن. دعواهایی که صورت میگیره تو گروه های مجازی بر سر دینه که مردم بیایید فکر آخرتتون باشید، یا بر سر کالاهای ناچیز دنیاست و ناسزاهایی که به همدیگه میگن، توهینهایی که میکنن، شخصیتهایی که شکسته میشه، احترامهایی که شکسته میشه. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، بار الله این دنیا را بزرگترین هم ما قرار نده، آخرت هم ما باشه، به فکر آخرتمون باشه. ولا مبلغ علمنا، و دنیا را نهایت علم ما قرار نده، یعنی اینکه علم ما، دانش ما، فکر ما به آخرت باشه نه به دنیا باشه. دنیا تمام شدن نیست، یا خودت میری یا هم کل دنیا روزی برچیده میشه تمام میشه. حالا هر چقدر در این دنیا پیش بری کجا میخوای برسی؟ جهان هستی بسیار 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 پهناورتر از اون چیزیه که بشر بخواد به تمام جزئیات اون دسترسی پیدا بکنه. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، و بار الله کسی که به ما رحم نمیکنه را بر ما مسلط نکن. کسی که به ما رحم نمیکنه، یعنی اینکه بزرگتر ما، کسی که مدیر ما میشه، مسئول ما میشه، کسی باشه که به ما رحم بکنه، این گونه نباشه که ما را مورد ظلم و ستم خودش قرار بده. این دعاهایی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در پایان هر مجلسی میگفته. سه حدیثی دیگه باقی مانده که این باب به پایان برسه، خیلی سریع تا موضوع بسته بشه. همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فیه الا قاموا عن مثل جیفت حمار و کان لهم حسره. هیچ قوم و جماعتی نیستن که در مجلسی بشینن و در آن مجلس از الله تعالی یاد نکنن، یعنی غافل باشن، مگر اینکه وقتی بلند میشن از آن مجلس انگار نشستن بر سر یک لاشه الاغ مرده‌ای که از آن الاغ میخورن. و کان لهم حسره، و این مجلس روز قیامت برای آن تبدیل به حسرت خواهد شد، پشیمانی و ندامت که چرا مجلسی نشستیم که در آن مجلس از الله تعالی یاد نکردیم، در غفلت بودیم. و همچنین از ایشان روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم ما جلس قوم مجلسا لم یذکر الله تعالی فیه، کسانی که در مجلسی می نشینند و از الله تعالی یاد نمی کنند. ولم یصلوا علی نبیهم فی، و در آن مجلس بر پیامبرشان صلوات و درود نفرستادند. الا کان علیهم تره، مگر اینکه این مجلس سبب نقص و کمبود و ضرر برای این گونه افراد میشه. فان شاء عذبهم، اگر الله تعالی بخواد به علت این مجلس آنها را عذاب میده. و ان شاء غفر لهم، و اگر هم بخواهد آن را مورد مغفرت و بخشش خودش قرار میده. و مثل این احادیث دلالت بر اهمیت یاد الله متعال میده که انسان غافل نباشه از یاد الله تعالی در هر لحظه از زندگیش. و آخرین حدیث این باب همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قعد مقعدا لم یذکر الله تعالی فی، کسی که در مجلسی بشینه که از الله تعالی یاد نکنه، کانت علیه من الله تعالی تره، از جانب الله تعالی بر این شخص این مجلس تبدیل به نقص و کمبود خواهد شد. و من اضطجع مضجعا، و کسی که در جایی بخواب دراز کش، لا یذکر الله تعالی فی، و در آن حال از الله تعالی یاد نکنه، یعنی حتی در حال خوابیدن ما از یاد الله تعالی غافل نیستیم، کانت علیه من الله تره، این مجلسی که در آن خوابیده و دراز کشیده تبدیل به
عاقبت بدی خواهد شد و برای این شخص ضرر و نقصان خواهد داشت. تمام این حدیث دلالت بر این میده که انسان در هر لحظه و در هر وضعیتی که باشه از یاد الله تعالی غافل نشه تا اون مجالس و اون حالتهایی که انسان در آن قرار میگیره برای انسان تبدیل به ضرر و زیان نگرده. که امیدوارم الله تعالی ما را، همه ما، کسانی که اینجا حضور دارن و چه کسانی که به صورت مجازی ما را دنبال میکنن، از جمله این اشخاص قرار بدهد که همیشه از یاد الله تعالی برخوردار هستن و در غفلت به سر نمیبرن. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.